ساعت 5 عصر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. فرمانده سابق ارتش ترکیه به حبس ابد محکوم شد. رهبر جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد و اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ایران منصوب شد. خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان صدور رأی برای 275 متهم به توطئه براندازی حکومت ترکیه، ژنرال ایلکر باسپوک، فرمانده سابق ارتش این کشور، به حبس ابد محکوم شد. این دادگاه که در شهر سیلیوری و در میان تدابیر شدید امنیتی در حال برگزاری است، تاکنون 21 متهم را تبرئه و شمار دیگر را به تحمل حبس‌های طولانی مدت محکوم کرده است. در این پرونده که از سال 2008 جریان دارد، شماری از مقامات نظامی، روزنامه‌نگاران و اساتید دانشگاه دیده می‌شوند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در حکمی که روز دوشنبه منتشر شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. در حکم رهبر ایران به تلاش با ارزش 8 ساله و تجارب فراوان محمود احمدی نژاد اشاره شده است. به جز اکبر هاشمی رفسنجانی، تاکنون هیچ رئیس جمهور سابقی به عضویت این مجمع منصوب نشده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام 44 عضو دارد که با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران تکیه حکم اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد. اسحاق جهانگیری که 56 ساله و متولد استان هرمزگان است، در دو دولت محمد خاتمی وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشت. آقای جهانگیری که از مؤسسان حزب کارگزاران سازندگی است، دو دوره نمایندگی مجلس و استانداری اصفهان را نیز در کارنامه دارد. روسیه امیدوار است روابط با ایران در زمان فعالیت دولت جدید حفظ و تقویت شود. مقام‌های روس که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران به این کشور سفر کردند، ابراز امیدواری کردند که مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران هر چه سریع‌تر حل شود و ایران موقعیت بالقوه خود در عرصه بین‌المللی را بازیابد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی نارشکین رئیس دومای روسیه که به نمایندگی از این کشور در مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران شرکت کرد، طی سفر به تهران با علی لاریجانی همتای خود دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روابط روسیه و ایران را ممتاز و پیشرو توصیف کرد و دلیل آن را اشتراک منافع دو کشور در منطقه دانست. نارشکین رئیس دومانیز گفت که مواضع روسیه و ایران پیرامون مهمترین مسائل بین المللی نزدیک و اغلب یکسان است و روابط دو کشور نه تنها به منافع دو ملت انطباق دارد، بلکه به برقراری ثبات و امنیت منطقه کمک می کند. او همچنین گفت:
Мы рассчитываем на преемственность в отношениях, на преемственность в развитии сотрудничества.
Умидвар به تداوم در مناسبات با ایران و گسترش همکاری با این کشور هستیم. ما از موضع رئیس جمهور جدید که میگوید ایران در روابط بین المللی شفافتر خواهد شد خوشنودیم و معتقدیم چنانچه طرفین مذاکرات هسته‌ای با روحیه مصالحه جویانه و اعتماد متقابل گفتگو کنند، مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران به زودی حل خواهد شد. از سوی خود تمام تلاش‌ها را برای تحقق این هدف به کار خواهیم بست و این موضع روسیه تغییر ناپذیر است.
همچنین ایگر مارگولوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که او نیز به همراه رئیس دوما به ایران سفر کرد و عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش ریا نوستی، بررسی تدارک دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 مهمترین موضوع این دیدار بود و مارگولوف با انتقاد از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران مجدداً تأکید کرد اجرای طرح گام به گام می‌تواند باعث لغو تحریم‌ها علیه ایران شود. بر اساس این طرح که 2 سال پیش از سوی وزیر امور خارجه روسیه مطرح و در ابتدا مورد استقبال ایران نیز واقع شد، در ازای هر پاسخ قانع کننده ایران به سوال‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی، این کشور با کاهش یا لغو تحریم های بین المللی تشویق خواهد شد. ولادیمیر ساژن، ایرانشناس در اکادمی علوم روسیه میگوید تحولات پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران تعیین کننده مناسبات بین المللی این کشور خواهد بود.
Моё убеждение таково, что для улучшения отношений, решения этих проблем, нужно решить главную краеугольную проблему ядерную. И вот если
به اعتقاد من حل مسئله هسته‌ای شرط بهبود روابط بین‌المللی ایران و حل مشکلات این کشور است و اگر تهران سیاست هسته‌ای خود را مورد بازبینی قرار دهد، کل معادله روابطش با غرب از یک سو و روسیه از سوی دیگر متفاوت خواهد بود. ما بیشک خواستار رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران هستیم، اما نمی‌خواهیم موقعیت ویژه خود را از دست دهیم. در حال حاضر ایران به ما به عنوان حامی اصلی بین‌المللی‌اش می‌نگرد، اما چنانچه گفتگوی مستقیم این کشور با آمریکا ثمر بخش باشد، نفوذ ما بر تهران کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر چنانچه ایران را به اجرای طرح گام به گام واداریم، نیروی کلیدی در حل مناقشه هسته‌ای این کشور خواهیم بود و امیدوارم تهران مانند برخی مواقع در گذشته همتای غیرقابل اعتمادی برای ما نباشد.
مقام‌های روس هنگام سفر به ایران خاطر نشان کردند که روسیه همواره از حق ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی حمایت کرده. رئیس دوما بوشهر نمونه موفقی در همکاری‌های دو کشور دانست و ابراز امیدواری کرد پس از راه‌اندازی کامل این نیروگاه اتمی، رایزنی‌ها به منظور توسعه طرح‌های اتمی با این کشور ادامه یابد. آن رئیسکه رادیو فردا.
ساعت در ایران 17:06 عصر هست و شما شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. بشنویم صدای چند شنونده که نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
خواستم به آقای روحانی تبریک بگم برای یک شروع خوب، هم برای ملت ایران هم برای دنیا.
خواستم خدمت آقای روحانی رئیس جمهور محترم عرض کنم که حقوق زنای ما، زنای مبارز ما، زنای شریف ما چی شد؟ چندین میلیون در ایران از زنها، بیشتر از نصف جمعیت، به آقای روحانی رأی دادن. حداقل یه پست وزارت، یه پست وزارت کوچولو هم میدادیم به زنهای محترم ما تا بفهمیم که حداقل یه حقوقی
اینا گرفتن. آقای روحانی، جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که دنیای غرب به آن نگاهی برابر داشته باشد.
آقای روحانی، شما بعد از اون میهمانی تحلیل ریاست جمهوری ضیافتی رو در کاخ سعدآباد دادید. لطف بفرمایید به ملت ایران بگید این هزینه‌اش رو از کجا آوردید و دادید. امیدوارم که هزینه‌اش از جیب ملت نره. دولتی که شام اول رو در سعدآباد ملت‌ها رو، کشورها رو مهمون میکنه، خدا آخر و عاقبت اون ملت، اون ایران رو به خیر بکنه.
از تهران زنگ میزنم. خودم یه ارتشی هستم، برکنار شدم. اصلا جمهوری اسلامی من مثلا اعتقاد ندارم، تا الان به هیچ رأیم ندادم. این همه‌شون احمدی نژاد باشه، روحانی باشه، این همه‌شون آدم رفسنجانیه، همه‌شون.
من از استان سمنان خدمتتون تماس میگیرم. می‌خواستم بگم که از زحمات آقای احمدی نژاد واقعا باید تشکر کرد و باعث افتخار تمام ایرانیایه آقای احمدی نژاد. ولی آقای روحانی نه، آقای روحانی باز با آقای رفسنجانی مملکت و قشنگ با جاش بخورن.
جناب آقای روحانی، من به شما رأی ندادم، ولی شما فرمودید که رئیس جمهور همه مردم ایران هستید. پس به جای حرف عمل کنید، مثل آقای احمدی نژاد فقط حرف نزنید و دروغ بگید.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره. شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. و اما به دنبال اتهام‌های گوناگونی که تاکنون از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران به درویشان سلسله نعمت‌اللهی گون‌آبادی نسبت داده شده، انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای از ایراد اتهام جدید علیه درویش خبر داده است. قاچاق مواد مخدر در کسوت درویشی اتهامی تازه است که مصطفی آزمایش، مدیر روابط عمومی انجمن یاد شده، در گفتگو با همکارم شهرام میریان این اتهام را رد کرده است. مصطفی آزمایش در لندن.
یک زنجیره ای از اتهامات واهی و بیپایه و غیر مستند ظرف این 8 سال به درویشان وارد شد. اونها رو به انواع اتهام های مختلف متهم کردند، اهم از محاربه گرفته تا اختلال در نظم عمومی، به هم زدن امنیت ملی، توهین مقام رهبری و غیره، با هدف از پا در آوردن اراده درویش ها بر سر پافشاری بر اعتقادات خودش. و همه این پرونده سازی ها نتیجه مطلوب این آقایون رو به بار نیاورد. تخریب حسینی ها، مراکز عبادی، اخراجشون از جاهایی که کار میکردن، و حالا اینا متوسل شدن به اختراع یک اتهام مضحک و سراپا مجهول، یعنی برقرار کردن ارتباط بین درویش ها و ماجرای قاچاق، در حالی که ما میدونیم که کسی که میخواد بیاد و پیرو به مکتب درویشی بشه، شرط اولش اینه که بین خودش و هر شکلی از احتیاط یک مرزبندی سرخ و عبور ناپذیر بکنه. به همین دلیل این اتهام لایتچسبکه. به دراویش اتهام حمل و نقل مواد مخدر یا استفاده از مواد مخدر به هیچ عنوان قابل انتساب نیست، و بزرگان این مکتب در مقابله با اعتیاد و استفاده از مواد مخدر فتوا صادر کردند. به همین دلیل دراویش به هیچ وجه دور این چیزا نمیچرخن و این اتهام شراب ها مجبور و دروغ.
آقای آزمایش، کمتر از 1 ماه هستش که 7 درویش در اوین در مجموع به 56 سال و 4 درویش دیگر هم در شیراز به 8 سال زندان محکوم شدند. پرسش این است که آیا این 11 درویش بر تصمیم قبلیشون که علیه احکام صادر شده هیچگاه فرجام خواهی نخواهند کرد، همچنان پافشاری میکنند؟
این آقایون و خانم فرزانه نوری که علیه ایشون هم حکم زندان صادر شده در شیراز، اعلام کردند که اگرچه این احکام ناعادلانه است و کاملا بی‌پایه، اما اینها ازش فرجام خواهی نمی کنند، چون اصلا در موردشون محاکمه صورت نگرفته و اگر اینا بخوان از این حکم فرجام خواهی بکنند، بهش مشروعیت دادن، بهش اعتبار دادن، به همین دلیل فرجام خواهی نمی کنند. اما در برابرش مجامع بین الملل علی مدافع حقوق بشر، مانند سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان خبرنگاران بدون مرز، این مسئله رو بسیار جدی گرفتن و دستاندرکاران قوه قضاییه ایران خواستند که استقلال قوه قضاییه رو اجازه ندن که توسط دستگاه‌های امنیتی لگدمال بشه و اونا براشون تصمیم بگیرن، و چون محاکمه عادلانه صورت نگرفته، خواهان آزادی بی‌قید و شرط و هر چه سریع‌تر این عزیزان
مصطفی آزمایش در لندن به پرسش همکارم شهرام میریان پاسخ میداد. در ادامه این بخش چند خبر کوتاه بشنوید. فرستادگان آمریکا، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب بامداد دوشنبه با خیرات شاتر، معاون اخوان المسلمین در زندان توره واقع در جنوب قاهره دیدار کردند. به گزارش رسانه‌ها، به نقل از مقام‌هایی که نامشان فاش نشده، این دیدار بامداد امروز دوشنبه انجام شده و ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، به اتفاق فرستاده اتحادیه اروپا، وزیران خارجه قطر و امارات متحده عربی در آن شرکت داشتند. همزمان قرار است جان مکین و لینزی گراهام، دو سناتور آمریکایی، امروز برای گفتگو با مقام‌های مصری وارد قاهره شوند. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ارتش سوریه با شلیک موشک‌های بالستیک به سوی مناطق مسکونی صدها نفر را کشته است. در گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر که روز دوشنبه منتشر شد، همچنین گفته شده است که تازه ترین حمله با این نوع موشک حدود 10 روز پیش در شهر حلب روی داد که به کشته شدن دست کم 33 غیر نظامی از جمله 17 کودک انجامید. و عملیات کمک رسانی به سیل زدگان در شرق و جنوب افغانستان آغاز شده و در مناطقی از پاکستان نیز پیش بینی می شود بارش‌های سنگین امروز دوشنبه همچنان ادامه یابد. بنابر آخرین گزارش‌ها از افغانستان، شمار قربانیان سیل در شرق و جنوب این کشور به بیش از 100 نفر رسیده و وزارت دفاع افغانستان نیز گفته است 500 تن از نیروهایش را به کمک امدادگران فرستاده است. مقام‌های رسمی پاکستان نیز آخرین آمار قربانیان سیلاب‌های 3 روز گذشته را 53 کشته اعلام کردند. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. اما یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید و بشنوید. 15 دقیقه دیگر 17:30 با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.